خوندن و میخونن که دعای خضر علیه السلامه. امام سجاد در ماه رمضان ابو حمزه صومالی که از یاران خیلی خاصه ایشون بوده، با از یاران خیلی نزدیک ایشون، از اون نماینده های مخصوصی بوده که در دورانی که ایشون خودش امام زین العابدین خیلی تحت نظر بودن، نمیتونستن که با مردم ارتباط داشته باشن. ابو حمزه صومالی جز اون کسانی بوده که با مردم خیلی مرتبط بوده از طریق امام، نماینده مخصوص امام. ابو حمزه صومالی میگه ایشون تا نیمه های شب نماز میخوند، هر شب بعد سحر که میشد هر شب این دعا رو میخوند. واقعا من ندیدم چیزی که اول که نگاه میکنم بترسم ازش. چرا اینقدر طولانی؟ کی میتونه اینو بخونه؟ بعد که واردش میشی خدای چه اینقدر کمه، میشه تموم نشه؟ نه فکر کنید من هر شب این دعا رو میخونم، و نه من توفیقی داشته باشم در تمام ماه مبارک یه بار دو بار سه بار مثلا این دعا رو بخونم. فرصت نمی کنیم ما، ولی همیشه این احساس رو دارم که چرا این دعا اینقدر کوتاهه؟ تازه شروع کرده بود آقا، تازه اول گفته بود. اینقدر قشنگ، اینقدر زیبا آدم با خدا حرف بزن. این جملاتی هم که از امام صادق براتون آوردم خیلی شبیه به دعای ابو حمزه صومالی. ایشون میگن الهی کیف ادعوک وقد عصیتک و کیف لا ادعوک فقد عرفت حبک فی قلبی. یه خدایا چجوری صدات بزنم در حالی که تو رو نافرمانی کردم، و چجوری صدات نزنم در حالی که محبت تو رو در دلم میبینم. و این کنتو آسیا، درسته که من نافرمانی کردم، گناهکارم، ولی میبینم دوست دارم. این جمله دومو ببینید. مدد تو الیک یدن به ذنوب مملوه و عینن به رجاء مفدوده. میگه دراز کردم به سوی تو، کشاندم به سوی تو، مدد تو، مدی، مد یعنی درازا، کشیده شدن، چیزی که میکشیدش دراز میشه دیگه، جزر و مدم همینه دیگه. مد بسر یعنی اون مقداری که چشم میتونه ببینه، اون عمقی که چشم میتونه، اون درازی که چشم میتونه ببینه، مد بسر. مدد تو یدی یعنی دستمو بلند کردم، دراز کردم به سوی تو. مدد تو الهی که یدن به ذنوب مملوه، میگه دراز کردم به سوی تو اون دستانی که پر از گناهه، ولی به سوی تو درازش کردم. و عینن به رجاء ممدوده، و باز و اون چشمی که پر از امیده دوختم به تو. خیلی تبه میگه این دستای پر از گناه هم دراز کردم به سوی تو، و این چشمان پر از امیدم رو دوختم به تو. مولای انت عظیم العظما، مولای من تو عظیمترین عظیم ها هستی، و انا اسیر الاسرا، و من اسیرترین اسیرام. انا اسیر به ذنبی، من اسیر گناهان خودمم. مرتهن به جرمی، من زیر دین جرائم خودمم. اما الهی لئن طالبتنی به ذنبی لأطالبنک به کرمک، اما اگر طلب کنی منو از گناهانم، اگه طلب گناهامو بکنی، یعنی از من طلب کنی گناهان منو، بیار بینم گناهاتو، میدونی من چی از تو طلب میکنم در مقابل؟ لأطالبنک به کرمک، من وقت بزرگواری تو رو طلب میکنم. ولئن طالبتنی به جریرتی، و اگه جرم و جریره منو ازم طلب کنی، لأطالبن نکه به عفوک، منم چشم پوشی و عفو تو رو طلب میکنم. ولئن امرت بی الی النار، و اگه منو امر کنی که برم به سمت آتش، لأخبرن اهلها، میرم خبر میدم به اهل اونجا که انی کنت اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. میرم میگم که من با تمام وجودم میگفتم که لا اله الا الله، درست گناهکار بودم ولی میگفتم لا اله الا الله رو، و میگفتم که اعتقاد دارم به رسالت پیامبری که تو فرستادی. بعد ایشون میگفتن اللهم ان الطاعت تسرک و المعصیت لا تزرک، خدایا طاعت و عبادت تو رو خوشحال میکنه و گناه به تو ضرری نمیزنه، کسی با گناه که به خدا ضرر نمیزنه. اللهم ان الطاعت تسرک و المعصیت لا تزرک فهب لی ما یسرک و اغفر لی ما یضرک یا ارحم الراحمین. پس به من ببخش اون چیزی که تو رو خوشحال میکنه و از من چشم پوشی کن، از من ببخش، بیامرز اون چیزی که به تو ضرری نمیزنه. ای مهربان ترین مهربانم. این دعای امام صادق علیه السلام بوده که مفضل ابن عمر نقل میکنه، خیلی شبیه دعای کمیله، خیلی شبیه مناجات شعبانی است، خیلی شبیه دعای ابو حمزه الصومالی. خیلی انشالله که در این روزهای آخر از این سحرها بیشتر استفاده کنیم. این دعای ابو حمزه رو اگر بیشتر بخونیم، جرأت نمی کنم بگم اگر تا حالا نخوندیم، نفکر کنید حالا اگر کسی نخونده باشه خیلی بده، با منم خیلی وقتا نمی خوندم، اما شما از جوونیتون، از جوونتریتون بیشتر استفاده کنید. منم جوونم، فکر نکنید من احساس پیری میکنم. اونی که جدم رسول خدا بود همیشه احساس جوانی میکرد، گفتم روایتشو براتون دید. یه وقت لباس خیلی تیپ جوانی پوشیده بود رسول خدا، کسی گفت رسول خدا تیپ جوان زدید، گفت چرا نزنم، هم خودم جوانم، هم فرزند جوانم، هم برادر جوانم. گفت حالا خودتون جوان چشم، هرچی شما بفرمایید. اون دوتا مطلب دیگر رو نفهمیدم. گفت چطور نفهمیدی؟ مگر در قرآن نخواندی که وقتی درباره ابراهیم سخن میگفت فرمود قالوا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، شنیدیم یک جوانی، جوان مردی، فتا یعنی جوان دیگه، جوان خیلی سرحال، دیدیم، شنیدیم که جوانی درباره این بوتا داره یه حرفایی میزنه که بهش میگفتن ابراهیم، من فرزند ابراهیمم. گفت درست، برادر جوان دیگه چی گفت؟ اه، مگه جنگ احد یادت رفته؟ وقتی منادی از آسمان ندا میزد که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، هیچ شمشیری غیر از ذوالفقار نیست و هیچ جوانی چون مثل و هیچ جوانی به جز علی نیست. من برادر علیم، هم خودم جوانم، هم پدرم جوانه، هم برادرم جوانه. قرار از این که نفکر کنید حالا کسی دعای ابو حمزه رو نخونده خیلی بده و این، البته واقعا نمیدونم چجور آدم دلش میاد ماه رمضانی بگذره و لااقل قسمت هایی از این دعا رو نخونه. من الان دیگه نمیدونم آدم چه جوری میتونه دلش بیاد. بریم استفاده کنیم از این روزهای آخر. رسول خدا دهه آخر ماه مبارک که میشد تقریبا دیگه نمیخوابید، برای اینکه بدونید دلم چقدر جوانه اینو عرض میکنم به شما. این رفقا بعضی وقتا میگن اعتکاف و این حرفا، من تا حالا اعتکاف توفیق نداشتم و نرفتم، ولی همیشه بهشون میگم و جدی هم میگم، میگم من اعتکاف این مسجدایی که شما میرید من نمیرم، نمیام. اعتکاف من انشالله دهه آخر ماه مبارک در مسجد الحرام، مثل جدم رسول خدا. افضل اوقات اعتکاف، اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضانه. البته ایام البیض ماه رجب هم خیلی خوبه، ولی عالی ترین وقت اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضانه. پیامبر دهه آخر ماه رمضان رو چه در مسجد النبی بود چه در مسجد الحرام بود اعتکاف می‌رفت، بر حسب اون چیزی که به نظر میاد. دیگه نمی‌خوابید تقریبا دهه آخر، وقت خوابشو جمع می‌کرد. یه زیراندازی، مشخصات این زیراندازم گفتن تو همین مفاتیح الجلال هم هست، یه چیز خیلی مختصری برای خودش پهن می‌کرد و رخت خوابو جمع می‌کرد و عبادت‌هاش در این دهه آخر خیلی زیاد می‌شد. پیغمبر ما به خاطر نادانی‌هایی که داریم فکر می‌کنیم دیگه البته خدا هم از ما می‌گذره دیگه قاعدتاً ان شاءالله، فکر می‌کنیم دیگه شب قدر سوم که اومد دیگه تموم شد. نه آقا، شروع شد. من نمی‌خوام خودم و شما رو بترسونم، ولی بذارید این جمله رو بگم، این جمله ترسناکه، یه ذره زود بشنوید و بعدم فراموشش کنید، واقعا جمله وحشتناکه. ولی اگر میخواید ببینید شبای قدر خوبی داشتید، ببینید از امروز نمازاتون بهتر شده یا نه، اصلا ملاکه. ما فکر میکنیم دیگه شب 23 که تمام شد دیگه تمام شد، ولی برای پیغمبر تازه شروع میشد. من فقط یک جمله به شما بگم، این جمله رو همینقدر بدانید، این توصیف البته هیچ شبی مانند شب قدر نیست، ولی این توصیف رو من درباره شب قدر نشیدم. فرمود در ماه مبارک رمضان، خیلی روایت مشهوریه، فرمود در ماه مبارک رمضان در موقع افطار خداوند هر شب هزار هزار کس رو که مستوجب آتشند، شما ها که انشالله هیچ کدوم و خیلی از ما انشالله چون مستوجب آتش نیستیم، انشالله که نباشید شما، حالا من هستم ولی شما که نه، اونی که مستوجب آتشه، هزار هزار کس از اونها رو خدا در هر افطاری آزاد میکنه از آتش، این دعاها مستجاب میشه، من علیه به فکاک رقبتی من النار در هر شب. بعد میگه هر شب جمعه که میشه، هر شب جمعه و روز جمعه در هر ساعتی هزار هزار کس خدا آزاد میکنه، یعنی شب جمعه و روز جمعه ماه مبارک رمضان 24 برابر 24 برابر بیشتره. بعد میگه در شب عید فطر که میشه، اینو میگم من یه همچین تعبیری رو درباره شب قدر ندیدم، گفت شب عید فطر که میشه معادل همه اون چی که در ماه مبارک رمضان از آتش آزاد شدن آزاد میشه. من چنین تعبیری رو درباره شب قدر ندیدم که درباره شب عید فطر هست. بعدم یه ذره حد خودمون رو بشناسیم، گفت حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم. ما واقعا چه میفهمیم شب قدر چیه؟ چرا؟ البته اگه اونی که میخواد بفهمه روایتش هم هست، از ائمه پرسیدن شب قدر رو چجوری بفهمیم، گفتن مثلا هر شب این اعمال رو انجام بده، روایتش هست پیدا ببینیم، از شب 23 بشین از غروب تماشا کن ببین شب قدر چه خبر. خب اعمال آسونی نیست البته. یا گفتن در شب 23 هزار مرتبه سوره قدر رو بخون، ما فکر نکنم حتی فرصت کنیم هزار مرتبه سوره تو شبای تابستونی بخونیم. گفت ولی هزار مرتبه سوره قدر رو بخون با توجه، حالا من میگم با توجه، بالاخره هزار بار سوره قدر رو بخون بعد نگاه کن ببین چه خبره تو آسمان. خب اینه قصه. ما که این چیزا رو نمی‌دونیم، ما چی می‌فهمیم شب قدر چیه؟ واقعا کی می‌فهمه شب؟ ما فقط میتونیم بگیم که اومدیم دیگه، اومدیم دیالوج دیگه، بیشتر از این حالا بیشتر هم شاید از دستمون نمیدونم برمیاد دیگه. چیکار باید میکردیم؟ به ما گفتن این سه شب هر کی بیدار بمونه خدا گناهانشو میبخشه. خب ما سعی کردیم بیدار بمونیم دیگه، باید حد خودمون بفهمیم. ما شب قدر رو درک کردیم. ولی شب عید فطر شب آزاد شدن گناهکارانه. برای اونایی که اهل ماه رمضان هستن دهه آخر ماه رمضان شروع میشه، نه مثل ما که دهه آخر تموم میشه دیگه، دیگه انگار تموم شد دیگه، شل میگیریم. پیغمبر دهه آخر تازه اعتکاف میکرد، دیگه نمیخوابید اصلا پیغمبر، همونی که تازه فرشته ها شب قدر بهش نازل شدن و میشدن هر سال، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، همونی که قرآن بهش در شب قدر نازل شد، ایشون دهه آخر ماه رمضان دیگه اعتکاف میکرد، دیگه نمیخوابید، همش مشغول عبادت بود. خیلی طولانی شد عرایزم، ببخشید. انشالله که این روزهای آخر و شبهای آخر رو به بهترین وجهی رامی بداریم. من نمیدونم هفته آینده تعطیل میشه کلاسمون، عید فطر هست یا نیست، اما اینو میدونم که قطعا امشب آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان. این که دیگه بحث نداره دیگه، تقاویم هم اینو تایید میکنن. این شب جمعه آخر رو استفاده کنیم، جدی بگیریم. اینا علائمیه که میتونیم امیدوار باشیم که چی از شب قدر ما تابیده. ما که چیزی نمیتونیم بریم بگیریم، اون به ما میتابه، یه شعاعی، یه چیزی، یه سلولی، یه فوتونی، یه چیزی. شعاع که خیلی زیاده، شعاع شب قدر ما بتابه. گفت برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. یه شعاع چیه؟ فوتونی هم اگر به ما بتابه بسمونه. بسمونه یعنی ظرفیت ما اینقد متاسفانه کمه. من خودم رو میگم، ما شماها رو نمیگم، شماها خیلی خوبید، شاید این بسا خیلی بهتر از اینها باشید. خودم رو عرض میکنم، این ساعت ها و دقایق و روزهای آخر رو غنیمت بشماریم که چند دقیقه استراحت کوتاهی بکنیم، بعد من یه بحث دیگه ای رو خدمتتون تقدیم کنم و در سوی پایان ببریم. الان درست سر ساعت 10:55 لطفا، میشه بوده 11 دقیقه، یه استراحت کوتاهی بکنید و بحث رو ادامه بدیم. بفهم بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه ولعذاب الاخرت اشد و ابقا افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى. آیاتی که براتون خوندم آیات 127 تا 129 از سوره طه است. و خب شما بهتر از من میدونید که سوره طه در مجموع 135 آیه داره، یعنی تقریبا به آستانه آیه 130 میرسه. یک خبر خوب براتون دارم و اون این که امروز بنا ندارم درباره آیات سوره طه زیاد صحبت بکنم، ولی از این جهت خوندم این آیات رو که شاید بد نباشه در این ایام روزهای آخر ماه مبارک باز هم درباره قرآن بیشتر فکر کنید و بیشتر مطالعه کنید و راجع به این آیاتی که براتون خوندم کمی تأمل و تدبر داشته باشید. همینقدر بهتون بگم که این آیات چنین به نظر میرسه که داره حرف آخر رو درباره سرنوشت کسانی که اعراض از یاد خدا دارند بیان میکنه. سرنوشت آخرشون رو داره میگه. و بعد آیات بعدی تا آخر سوره طه که به نظرم خیلی برای شما جذاب و جالب خواهد بود، آخرین حرف ها رو داره با ما میزنه، با کسانی که ظاهراً جزء اعراض کنندگان از یاد خدا نیستیم. خب یادتون سوره طه با این بحث شروع شد که پیامبر به خاطر مواجهه با قرآن خودش رو در برابر حقیقتی دیده بود که تمام زندگیش رو واژگون کرده بود، یک انقلاب کامل در زندگیش به وجود آورده بود، نه به دلیل اینکه مسئولیتی پیدا کرده بود به نام نبوت، نه اصلا نه به این دلیل که با حقیقتی به نام دین آشنا شده بود. و این هم نگاهش رو به زندگی، هم فلسفه زندگیش رو و هم شیوه زندگیش رو به کلی عوض کرده بود. و قاعدتا دین باید همین تأثیر رو در زندگی همه دینداران بگذاره. چیزی که پیامبر رو به رنج می‌افکند این بود که چرا مردم این حقیقت به این مهمی رو در اون جایی که باید قرار نمیدن. حالا عده‌ای از مردم اصلا انکار می‌کنند، مثل مشرکین مکه. اونایی هم که بهش ایمان آوردن اونجوری که باید جایگاه این حقیقت رو در زندگیشون پیدا نکردن، مثل قوم بنی اسرائیل. و خداوند از همین زاویه در سوره طه شروع کرد با پیغمبرش حرف زدن. گفت بله تو درست میگی. آیات اولیه سوره طه رو بارها گفتیم دیگه، به یاد بیارید. الله لا اله الا هو وله الاسماء الحسنى، اینا چه معانی داره و این آیات چجوری نگاه ما رو به زندگی و سبک زندگی ما، راحت بگم سبک زندگی و فلسفه زندگی ما رو، هر دو رو با هم عوض میکنه، هم سبک زندگیمون رو هم فلسفه زندگیمون رو به کلی دگرگون میکنه. آیات اینجوری بودن دیگه که شما خاطرتون هست یقینا. اما خداوند شروع کرد برای پیامبر توضیح دادن که موسی هم همین جور بود. بله موسی هم درست مثل تو وقتی که در کوه طور پیغمبر شد، فلسفه زندگی و سبک زندگی به کلی براش عوض شد. با همون وحی نخستینی که ما به موسی کردیم، موسی فهمید که دین یعنی همه زندگی. یادتون میاد؟ واسه همینم وزیر طلب کرد، فهمید که باید کل زندگی این مردم را عوض بکنه. فهمید که دین یعنی ذکر کثیر، کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. اینو موسی فهمید دیگه. انک کنت بنا بصیرا. موسی فهمید که دین یعنی که ذکر کثیر، و ذکر کثیر رو ما بارها گفتیم که از نظر قرآن یعنی چی.
ببخشید.
بله. دین یعنی ذکر کثیر. و ما بارها گفتیم که ذکر کثیر به چه معناست و چرا دین یعنی ذکر کثیر. خب موسی هم همینو فهمید و باقی قضایا که موسی متوجه شد درست مانند پیامبر ما که این حقیقت یعنی دین فلسفه زندگی و سبک زندگی رو به کلی عوض میکنه براش. خیلی خوب. حالا مردم دو دستن، یه عده به کلی منکر این قضیه هستن، به کلی اعراض میکنن، یه عده ظاهرا اعتقاد پیدا میکنن و ایمان میارن، اما به صورت سیستماتیک دین رو در اون جایگاه واقعی خودش قرار نمیدن. من میگم مثلا سیستماتیک، چون اصلا بحث کسانی که غفلت میکنند و خطا میکنند و اشتباه میکنند و از روی جهالت متوجه نیستند و هنوز اونجوری که باید نیروشون رو جمع نکردن برای دینداری، اصلا از این در این سوره از این به اینا به این افراد کاری نداره. با اونها خیلی با نرمی برخورد میکنه، کما اینکه موسی با قومش با نرمی برخورد میکرد، کما اینکه موسی یا تو میاد دیگه با عده ای از قومش، نه اصلا به اینا کاری نداره. بحث بر سر کسانی است که یا به کلی اعراض میکنن از یاد خدا، یا به صورت سیستماتیک به هر حال وجوهی از زندگی و فارغ از دین دنبال میکنند. و اینان که فتنه سامری رو میآفرینند و و و باقی مسائلی که در این سوره طه دیدیم. خب حالا در این آیات آخر بعد از تمام حرفایی که خداوند با پیامبرش درباره دین و مناسباتی که او با مردم باید داشته باشه میزنه، دو حرف آخر باقی میمونه که انگار در این آیات خداوند میگه. یک خب سرنوشت نهایی کسانی که اعراض از یاد خدا میکنن چیه؟ چه کسانی که مانند قوم بنی اسرائیل سکولار به دین نگاه میکنن و چه کسانی که به کلی از یاد خدا، یعنی اصلا منکر دین هستن؟ دو، خب ما چه باید بکنیم و اون سبک و فلسفه زندگی دینی که پیامبر میخواد اون رو باید چجوری در زندگیمون مستقر بکنیم و خلاصه چجوری باید زندگی کنیم؟ ای پیامبر تو دیگه چجوری باید زندگی کنی؟ حالا این مردمی هن که در مقابل تو هستن، تو با این سبک زندگی جدید و با این فلسفه زندگی جدید به طور خلاصه باید چی کار بکنی در زندگیت؟ این بخش آخری مخصوصا مطمئنم برای شما خیلی جذابه. یعنی این سوال جواب میده که خب حالا اگر ما بخوایم واقعا مانند پیغمبر زندگی کنیم، باید چجوری باید باشه زندگی ما؟ چه تغییری باید بکنه؟ خیلی خیلی این آیات مهمه. در این آیات بعد از آیه 129 از آیه 130 تا 135 به صراحت درباره ذکر کثیر حرف میزنه که حالا ما بعداً خواهیم گفت، و دو سه مرتبه لغت رزق رو به کار میبره. رزق یعنی همه زندگی شما دیگه، هم مادی هم معنوی. روزی، روزی شما، هر چی به دست میارید. رزق یعنی تطور شما، حالا چه رزق مادی باشه چه رزق معنوی باشه. شما هر کاری در زندگی میکنید در واقع برای اینه که یک رزقی حاصل بشه براتون. بعضی رزق‌ها رزق‌های مادی‌اند، به معیشت برمی‌گرده، برخی رزق‌ها رزق‌های معنوی‌اند. این آیات اگر بخونید متوجه خواهید شد به صراحت درباره رزق حرف می‌زنه، اونم حرفای خیلی درخشانی. خیلی درخشان. حرفای هم نیست که خیلی عجیب غریب و شاخدار باشن. بعد از 4 سال گفتگو شما به خوبی این حرفا رو می‌فهمید. به خوبی این حرفا رو می‌فهمید. واقعاً چیز خاصی نمونده که من بخوام بگم، ولی بازم عظمت این حرفا آدم رو به هیجان میاره. من یک آیه رو بهتون یادآوری کنم. ببینید این دوتا این لغت رو من برای شما بگم. یکی آیه 131 میگه که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواج من هم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی. میگه یه وقت چشمتون رو ندوزید به زرق و برق زندگی مخالفانتون، حالا چه سکولارها چه اعراض کنندگان و منکران دین. یه وقت چشمتون رو ندوزید. این در واقع داره اون شبهه مقدر روزگار امروز ما رو مطرح میکنه که شما هی میگید سبک زندگی جدید، هی میگید فلسفه زندگی دینی، ولی نگاه کن اینا دارن چجوری زندگی میکنن تو دنیا. واقعیت اینه که فرعون هم با سبک زندگیش و با زرق و برق زندگیش چشمها رو کور میکرد، تا جایی که موسی وقت نفرین کرد. من آیاتشو قبلا گفتم براتون، بازم میگم، سوره اعراف اگه اشتباه نکنم، موسی وقت گفت خدایا چه وضعشه، اونا با اون سبک زندگیشون همه چی به اونا دادی، مال دادی، ثروت دادی، قدرت دادی. دقیقا هم رو همین تأکید میکنه، اموال، اولاد، قدرت. فرعونیا اینجوری بودن. این آیات آخر داره میگه بله، شما یک شبهه تو ذهنتون هست که ما با این سبک زندگیمون قبول، ولی اونا با این سبک زندگیشون ببینید چقدر قدرت و ثروت دارن. اینا مسئله هایی به وجود میاره برای کسانی که اندیشه دینی رو پذیرفتند. این آیات آخر داره درباره این مسئله حرف میزنه. بعد با یه جمله ساده میگه ورز قرب بکه خیرون و ابقا. این چی حرف؟ میگه نگاهت افتاده به تکنولوژی تمدن سکولار، نگاهت افتاده به ثروت و قدرت تمدن غیر دینی، و به خاطر این مسئله، به خاطر این موضوع، به خاطر این نکات، مسئله ها و شبهات و خلاصه سوالاتی براتون مطرح شده. من بهش جواب میدم. بعد یه حرف گنده تر میزنه که این حرف دومی، حرف اول اگر چشم آدمو خیره میکنه، حرف دوم چشم آدمو چپ میکنه اصلا. مثل هوشیار و بیدار بودن، شما یادتون نمیاد چشمش چپ میشد وقتی که تعجب میکرد. این دومی اصلا عجیب تره. آیشو ببینید، و امر اهلک به صلات و استبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک بل اوقات التقوا. آقا تو یک کار فقط بکن پیغمبر، نماز، و اهل تو، یارانت رو، خانواده تو، اونایی که به تو اعتقاد پیدا کردن، اینا که این سبک زندگی رو قبول، اینا رو دستور بده، فقط دستور بده، فقط نماز بخونن. این چی داره میگه؟ فقط نماز بخونه. چی میخواد بگه؟ بعد آیه تکون دهنده تر میشه. میگه لا نسألوک رزقا، ما از شما رزق نخواستیم، ما از شما نماز خواستیم. باز آیه تکون دهنده تر میشه. بعد ادامه میده ورزق ربک نحن نرزقک، رزق ما میدیم، شما فقط نماز بخونه. یا علی چی داره میگه؟ ول عاقبت للتقوا، آخر آخر عاقبت و خوشبختی هم مال کیه؟ مال تقواست، نه مال سبک زندگی های دیگه. این آیه چی میخواد بگه؟ حرف جدیدی نمیزنه، حرف عجیبی نمیزنه. ما گفتیم معنی آیات رو، بعدن هم بیشتر توضیح میدیم. اینا رو از این جهت دارم میگم که منظورم رو بیان کنم که چه آیات مهم و کلیدی و شورانگیزی در مقابل ماست. بذارید همینجا بگم این نکته رو. پریروز جلسه دانشجویان کشور بود با رهبری، با آقای خامنه ای. خب خیلی صحبت‌های مهمی کردن ایشون که حتما شنیدید، اگرم نشنیدید حتما برید بخونید و بشنوید، حتما این کارو بکنید. همون صحبت هایی که ایشون دو سه تا سوال هم مطرح کردن که برید جواب این سوال ها رو پیدا بکنید. یکی رابطه میان واقع بینی و ایدئالگرایی ها، و سوالات دیگه ای که مطرح شد. یکی رابطه میان تکلیفگرایی و نتیجه گرایی. من هر چقدر که این صحبت ها رو میخوندم و گوش میدادم، واقعا احساس بسیار مثبت و صمیمانه ای به این دست میداد، بدون اینکه بخوام بهش افتخاری بکنم. از باب اینکه شکر خدا ما چقدر میشه امیدوار بود که از نقطه نظر تئوریک لااقل از مجامع دانشجویی که در این کشور وجود داره جلوتر هستیم. سوال